صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با چهارم ماه می 2011 میلادی. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر و قزوین و همچنین در شهرهای استان خراسان هوا ابری و بارانیه. در شمال غربی و استان فارس نیمه ابری، در غرب، جنوب و جنوب شرقی آفتابی همراه با گرد و غبار. در خوزستان، در تهران هم هوا نیمه ابریه و در بعد از ظهر به تدریج بر مقدار ابرها افزوده میشه. در اغلب نقاط وزش باد هم پیش بینی میشه. هماکنون دمای هوا در سنندج، همدان، عراق، زنجان، کرمانشاه و بروجرد 7 درجه بالای صفر، در تبریز، ارومیه، چالوس و اردبیل 9 درجه، در قزوین و اصفهان 10 درجه، در شیراز و تهران 12 درجه، در کرمان، شاهرود، سمنان و یزد 15 درجه، در مشهد، گرگان و اهواز 17 تا 18 درجه، در آبادان، بیرجند و زاهدان 21 درجه، در بندرعباس و بوشهر 25 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 21 درجه بالای صفر میرسه و آسمان نیمه ابری پایتخت رفته رفته پذیرای ابرهای بیشتری در بعد از ظهر خواهد بود، همراه با وزش اندکی باد. گرمترین شهر همچنان زابل خواهد بود با حداکثر 38 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم و تا ساعت 8:30 مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش تقدیمتون میکنیم. پیش از پرداختن به گزارش ها با همکارم محمد رضا کاظمی مسئول خبر وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون دستچین کرده. با سلام به شما.
درود و صبح خیر. آمریکا میگوید احتمال کمک پاکستان به اسامه بن لادن رهبر القاعده را بررسی میکند. جان برنان مسئول کاخ سفید واشنگتن در امور مبارزه با تروریسم روز سه‌شنبه در یک گفتگوی رادیویی امکان اطلاع داشتن افرادی در داخل حکومت پاکستان از مخفیگاه بن لادن را رد نکرد و گفت آمریکا این موضوع را تا انتها پیگیری میکند. شماری از قانونگذاران آمریکایی پاکستان را به کوتاهی و حتی پشتیبانی از رهبر القاعده متهم کرده و خواستار کاهش یا قطع کمک مالی ایالات متحده به این کشور شده اند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان این اتهام را رد کرده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در تازه ترین اطلاعات درباره حمله نیروهای آمریکایی به مخفیگاه اسامه بن لادن گفت بن لادن هنگام مواجهه با نیروهای آمریکایی مسلح نبوده است. آقای کارنی افسود در جریان عملیات گمان می رفت که بن لادن در مقابل دستگیریش مقاومت کند که چنین شد. این مقام کاخ سفید در این حال تاکید کرد چند نفر در این مخفیگاه مسلح بودند. اطلاعات تازه کاخ سفید می‌افزاید همسر بن لادن که همراه او بوده از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما زنده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین درباره انتشار عکسی از بن لادن گفته است تصاویر او هولناکند و کاخ سفید در حال بررسی عواقب انتشار این عکس است. تیم بارسلونای اسپانیا با کسب نتیجه مساوی در مقابل رئال مادرید به فینال بازی‌های جام قهرمانان اروپا راه یافت. بارسلونا در بازی رفت رئال مادرید را با نتیجه 2-0 شکست داده بود، اما بازی برگشت این دو تیم دیشب با نتیجه 1-1 به پایان رسید. مؤسسه بین‌المللی مطبوعات روز سه‌شنبه اعلام کرد در سال گذشته میلادی 101 روزنامه‌نگار در سرتاسر جهان کشته شدند. این رقم بالاترین آمار از دهه 90 میلادی تا کنون محسوب می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مطبوعات پاکستان، مکزیک و هندوراس را به ترتیب خطرناک‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران ارزیابی کرده است. در 5 سال گذشته 472 روزنامه‌نگار در سرتاسر جهان کشته شدند. بیشتر این افراد در عراق و فیلیپین جان باختند. به گفته مقام های عراقی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه‌ای در جنوب غرب بغداد 9 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. مقام های عراقی میگویند این بمب روز سه‌شنبه مقابل کافه‌ای در یک محله شیعه نشین در منطقه دوره منفجر شده است. بیشتر قربانیان این حمله افراد جوانی بودند که در حال تماشای بازی فوتبال بودند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران و سفارت‌های آمریکا و کانادا خواستار رسیدگی به وضعیت دورتی پرواز، خبرنگار ناپدید شده شبکه الجزیره در سوریه شدند. خانم پرواز که تابعیت سه‌گانه ایرانی، آمریکایی و کانادایی را دارد، از دوحه برای پوشش تحولات سوریه به این کشور رفته بود، ولی از هنگام فرود هواپیمایش در دمشق در روز جمعه خبری از او در دست نیست. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به مقام‌های بحرینی هشدار داد که اعدام 4 فرد شیعه در این کشور به افزایش تنش و بحران دامن خواهد زد. مقام‌های بحرینی می‌گویند این افراد به دلیل دست داشتن در قتل 2 مأمور پلیس در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز در ماه مارس به اعدام محکوم شدند. و آمریکا روز سه‌شنبه دولت سوریه را به دلیل رفتار وحشیانه با معترضان محکوم کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنین عملیات ارتش سوریه در شهر درعا را محکوم کرد.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که در ساعت 7:30 مجدداً با ما خواهد بود برای اینکه تازه‌ترین خبرها را از او بشنویم. اینک بپردازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. جزئیات تازه‌ای درباره چگونگی کشته شدن بن لادن از سوی جان برنان، مشاور باراک اوباما در مبارزه با تروریسم، به اطلاع رسانه‌ها رسید. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تأثیرات اقتصادی عملیات القاعده در سالهای اخیر بر جوامع مختلف را بررسی خواهیم کرد. پس از شنیدن نخستین ترانه امروز، در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم. سپس راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که امروز درباره مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان در کره و قهرمان شدن فرزاد عبداللهی در وزن 80 کیلوگرم، وضعیت باشگاه‌های ایران در آستانه مرحله 1/8 نهایی بازی‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و همچنین بازی مساوی رئال مادرید در برابر بارسلون در جریان مسابقه برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برای ما خواهد گفت. دولت آمریکا جزئیات بیشتری درباره چگونگی حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن در پاکستان و نیز شیوه دفن او در دریا را در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد. در حالی که خبرهای پیشین بیانگر این بود که بن لادن از خودش دفاع کرده و حتی گفته شده بود که از یک زن به عنوان سپر انسانی استفاده کرده، اما کاخ سفید این بار این خبر رو تکذیب میکنه و میگه اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده، روز یکشنبه و هنگامی که پس از مقاومت در برابر دستگیری کشته شد، مسلح نبوده. دولت آمریکا روز سه‌شنبه همچنین بر قانونی بودن اقدام خود در کشتن رهبر القاعده تأکید کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
آقای جی کارنی، سخنگوی پرزیدنت اوباما، روز سه‌شنبه در دیدار روزانه خود با نمایندگان رسانه‌ها اطلاعات بیشتری در مورد عملیات روز یکشنبه در اقامتگاه رهبر پیشین القاعده و چگونگی دفن بن لادن در دریا ارائه کرد. آقای کارنی گفت که همسر اسامه بن لادن در جریان حمله روز یکشنبه از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته نشده است. پیشتر گزارش‌هایی از کشته شدن وی منتشر شده بود، ولی به گفته سخنگوی کاخ سفید، به هنگام حمله نیروهای ویژه آمریکا، همسر بن لادن به سوی نیروها یورش برد و از ناحیه پا زخمی شد. در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در کاخ سفید، مقام آمریکایی همچنین هشدار داد که عکس‌های جسد بن لادن وحشت‌انگیز است و ممکن است موجب واکنش و خشم آتش‌افروزی بشود. با این حال، شرایط انتشار این عکس‌ها در دست بررسی است. بر اساس گفته آقای جی کارنی، بن لادن به هنگام حمله مسلح نبوده، در محل مسکونی خود هیچ گونه سلاح گرمی نداشته و از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. با این حال آقای کارنی افزود که چند تن از محافظان اقامتگاه مسلح بودند. خانم دیان فاینشتاین، سناتور کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعاتی در سنای آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که انتشار عکس‌های مربوط به دفن بن لادن در دریا می‌تواند مدرک مثبتی از کشته شدن او در اختیار هوادارانش قرار دهد. طالبان افغانستان روز سه‌شنبه خبرهای مربوط به کشته شدن بن لادن را قانع کننده ندانسته و گفتند دولت آمریکا مدرک کافی در این زمینه ارائه نداده است.
بن لادن's death deals an enormous blow.
در این میان جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی کشته شدن بن لادن را شکست بزرگی برای القاعده تلقی کرد که توانایی عملیاتی این سازمان را کاهش داده است و افزود که با این حال خطرهای القاعده پایان نیافته است.
For anyone who has challenged America's right to go after Osama bin Laden, and there have been some.
آقای کری در پاسخ به کسانی که قانونی بودن عملیات روز یکشنبه را به چالش کشیدند گفت بهتر است این اشخاص به خاطر بیاورند که چگونه در 11 سپتامبر 2001 میلادی حمله‌های بی‌شرمانه و بزدلانه القاعده موجب کشته شدن بیگناهان شد.
The United States of America means what it says when we pledge to do whatever it takes.
آقای کری گفت ایالات متحده به هر آنچه میگوید عمل میکند و ما متعهد به ایمنی خود به هر قیمتی هستیم و عدالت را در مورد کسانی که دست به قتل میزنند اجرا خواهیم کرد. در واشنگتن همچنین گفته میشود که کشته شدن بن لادن تأثیری در برنامه خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در سال 2014 میلادی نخواهد داشت.
گزارش نادر صدیقی بود در واشنگتن، ساعت 7:12.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سازمان القاعده که رهبر اون اسامه بن لادن سه روز پیش در پاکستان کشته شد، علاوه بر پیامدهایی که در عرصه سیاسی داشته، بر اقتصاد جهانی هم تأثیرهای فراوانی گذاشته. به درستی ابعاد اقتصادی سازمان القاعده تا چه میزانی بر جامعه امروز اثر گذاشته و قابل اهمیته؟ این موضوعیه که امروز در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، مورد مطالعه قرار میدیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه صبحانه با خبر.
آقای خاوند، این روزها پس از کشته شدن اسامه بن لادن مطالب زیادی در پیوند با جنبه‌های سیاسی القاعده منتشر شده، اما در زمینه اقتصادی این سازمان بر اقتصاد جهانی هم اثراتی گذاشته که بتونیم بهش توجه کنیم؟
درجه تأثیرگذاری القاعده بر اقتصاد دنیا کم و بیش ناشناخته مونده، هرچند که طی چند روز گذشته بعضی از رسانه‌های اقتصادی غرب مطالبی رو در این زمینه منتشر کردند. اولین پیامد اقتصادی ناشی از عملیات القاعده و به خصوص ماجرای 11 سپتامبر هزینه بسیار سنگینی بود که از لحاظ نظامی بر آمریکا تحمیل شد. جنگ افغانستان که 7 اکتبر 2001 برای خونسا کردن القاعده به راه افتاد، حدود 450 میلیارد دلار هزینه بر مالیات دهنده های آمریکایی تحمیل کرد، تقریبا معادل کل ثروتی که طی یک سال در ایران تولید میشه. اگه جنگ عراق رو هم به اونچه که در افغانستان گذشت اضافه بکنیم، کل هزینه عملیات نظامی بعد از 11 سپتامبر میرسه به 1300 میلیارد دلار و ادامه بعدی این عملیات در افغانستان و عراق هزینه ای رو که بر دوش مالیات دهنده های آمریکایی تحمیل کرد تا 2000 میلیارد دلار هم ارزیابی شده. جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد هزینه عملیات نظامی آمریکا رو بعد از 11 سپتامبر بالای 3000 میلیارد دلار ارزیابی میکنه. خب برای اقتصاد آمریکا تحمل چنین هزینه‌ای طبعا دشوار بوده و بخشی از مشکلات فعلی اقتصادی در آمریکا با پیامدهای مالی 11 سپتامبر بی ارتباط نیست و این مشکلات به کشورهای دیگر هم طبعا منتقل شده.
آقای خواوند، گذشته از آمریکا و سایر کشورهای غربی، سازمان القاعده بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای اسلامی هم اثر گذاشته؟
القاعده و رهبر اون اسامه بن لادن هزینه خیلی سنگینی رو برای اقتصاد بعضی از کشورهای اسلامی تحمیل کردن. به عنوان نمونه میشه به عملیات مرگبار هواداران این سازمان در عراق طی اولین سالهای بعد از سقوط صدام حسین اشاره کرد و نقش بسیار منفی این عملیات بر فرایند بازسازی عراق. تروریسم القاعده بارها زیانهای سختی رو وارد آورده بر صنعت توریسم از جمله در کشورهای شمال آفریقا. چند روز پیش بمبگذاری مرگبار در یک کافه معروف میدان بسیار توریستی جامع الفنا در شهر مراکش ضربه سختی بود بر صنعت توریسم مغرب که ده ها هزار نفر از محل اون زندگی میکنند. این بمبگذاری رو همونطور که میدونین آقای حسینی، بعضی از ناظران به سازمانی موسوم به القاعده در مغرب اسلامی نسبت دادند و اولین نتیجه اون این بود که هزاران توریست اروپایی برنامه خودشون رو برای سفر به کشورهای شمال آفریقا لغو کردند.
خب آقای خواوند، القاعده بدین وسیله اخلال در امر توریسم کشورها ایجاد میکنه، اما در عوض القاعده و سایر سازمانهای بنیادگرای اسلامی طرحی هم در زمینه اقتصادی به کشورهای مسلمان پیشنهاد کردن که برای نمونه جای توریسم رو بگیره؟
جز افکار مبهم در مورد بازگشت به معیشت در دوران ظهور اسلام تا به حال از القاعده و سازمانهای مشابه اون چیزی به دست نیامده. انقلابای دموکراتیک و لیبرال در دنیای عرب نشون داد که تیر اسامه بن لادن به هدف نخورده. در واقع او سالها پیش از مرگش شکست خورده بود و به همین دلیل طی دو سه روز گذشته بعد از انتشار خبر مرگ پایه‌گذار القاعده، بعضی از صاحب نظران از مرگ دوم اسامه بن لادن صحبت کردند.
بسیار ممنونم آقای خواوند.
خیلی تشکر میکنم آقای حسینی.
خب نوبت شنیدن نخستین ترانه امروز میرسه، ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی برای این لحظه انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام آخرین فرصت با صدای مانی رهنما. مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ ایران در تیر ماه 1350 به دنیا آمد و پس از چندین سال نواختن پیانو با حضور در کلاس‌های بابک بیات آهنگسازی رو به صورت جدی‌تر دنبال کرد، تا اینکه 6 سال پس از این آشنایی ترانه مرسدس رو با آهنگسازی بابک بیات و برای فیلمی به همین نام به کارگردانی مسعود کیمیایی اجرا کرد. در این لحظه آخرین فرصت رو می‌شنویم با صدای مانی رهنما، آهنگساز داریوش تقی‌پور.
با شروع قصه ها زیر این چرخ کبود، توی اون تایل قروب یکی بود هیچی نبود، یکی بود دیده نشد مثل خواب یک صدا، میونه قصه که بود از من و از خوزورا. تو جوانی پیر میشیم به جای فرصت همون واسه فردا دیر میشیم، بشنویم قصه ها رو زودتر از گفته شدن، واسه دیر شدن بسه خودتو به خواب نزن، وقتی که وقتای ما واسه داشتن نباشه، رفتن و رفتن نون نرسیدن و باشه، باید آب بشیم و بعد برسیم به تشنگی، آخرین فرصت ما همینه تو
یاد من کمکم کن بمونم قصه بودنم و تا که هستم بتونم
خب برای اون دسته از شما که اهل روزنامه هستین و میخواین پیش از رفتن بیرون از خونه از مطالب عمده روزنامه ها با خبر بشین، در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، روزنامه ها درباره بزرگترین بدهکار کشور به شبکه بانکی نوشتن.
بله، امروز تیتر اول بسیاری از روزنامه ها از جمله روزنامه حمایت که خودش وابسته به قوه قضاییه از روزنامه کیهان و برخی دیگر از روزنامه ها این هست که بزرگترین بدهکار شبکه بانکی کشور از سوی قوه قضاییه معرفی شده. اما در متن خبر آقای علی آقا محمدی که سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هست گفته که بزرگترین بدهکار شبکه بانکی کشور 1,000 میلیارد تومان بدهکاره، اما ما نمیتونیم اسمش رو اعلام کنیم و نه اینکه ایشون رو مفسد اقتصادی میدونیم، به این دلیل که ایشون خدمات زیادی به جمهوری اسلامی داشته و جزء بهترین هاست. به همین دلیل روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خودش نوشته که بهتر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ستاد مبارزه با بهترین ها تغییر نام بده.
برخورد با نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی و بازداشت اونها دامنه دارتر شده.
امروز دو روزنامه رسالت و روزگار خبرهایی در ارتباط با افزایش برخورد با نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد منتشر کردند. روزنامه رسالت از قول آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه از قوه قضاییه تشکر کرده که این برخوردها را آغاز کرده. ایشون گفته من از قوه قضاییه متشکرم که برخورد با شاه مهره انحرافات رو آغاز کرده. و روزنامه روزگار هم خبر داده که دست کم 25 نفر از نزدیکان آقای مشایی که بینشون برخی از چهره‌های متعلق به سازمان میراث فرهنگی و همچنین جنگیر و رمال هم اونطوری که این روزنامه نوشته حضور داشتن بازداشت شدن.
3 میلیارد دلار دیگه به بودجه نظامی جمهوری اسلامی اضافه شد.
دو روزنامه ایران که ارگان رسمی دولت هست و روزنامه کیهان که تحت نظر آقای نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت میکنه، امروز گزارش دادن که با تصویب مجلس شورای اسلامی از محل افزایش درآمد نفت ایران 3 میلیارد دلار دیگه بر بودجه نظامی جمهوری اسلامی اضافه میشه. این بودجه علاوه بر بودجه محرمانه‌ای هست که به نیروهایی مثل سپاه پاسداران و سایر نهادهای نظامی اختصاص پیدا میکنه. روزنامه کیهان همزمان نوشته که علاوه بر این بودجه، بودجه دیگری هم به پایگاه‌های بسیج اختصاص داده شده تا از طریق فروش اماکن دولتی یا شرکت‌های دولتی در استان‌های مختلف پایگاه‌های بسیج بیشتری ساخته بشه.
رهبر جمهوری اسلامی نامه دیگری به محمود احمدی نژاد نوشته و اون هم برای افزایش بودجه قوه قضاییه است.
این خبر رو روزنامه جامعه جم و روزنامه ابتکار منتشر کردن از قول آقای موسی غزنفرآبادی. ایشون گفته که آقای خامنه‌ای به دنبال درخواست رئیس قوه قضاییه برای افزایش بودجه نامه دیگری به آقای احمدی نژاد نوشته و از او خواسته که در لایحه بودجه که به مجلس ارائه کرده سهم قوه قضاییه از بودجه سال 90 رو افزایش بده. نامه قبلی آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد که در ارتباط با برکناری آقای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات بود با قهر ایشون مواجه شد و ایشون 11 روز به سر کار خودش نیامد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته تا دقایق دیگه باز با شما خواهیم بود برای مروری به رخدادهای استانهای کشور.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
رئیس جمهوری آمریکا به صف ستایش کنندگان رهبری محمد رضا شاه پیوست.
شاه شاهان کوروش ذوالقرنین را ندا می داد که آسوده بخواه، ما بیداریم.
آخوندها به لحاظ انحرافشون با تجدد آمریکا رو میکوبند. حزب توده، چپی‌ها.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود.
پنجشنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
در اینجا به همراه شما و حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. تکواندوی ایران در مسابقات قهرمانی جهان که در کره جنوبی جریان دارد برنده یک مدال طلا شد. فرزاد عبداللهی در وزن 80 کیلوگرم با پیروزی بر حریفانی از غنا، آرژانتین، ایتالیا، جمهوری آذربایجان و ترکیه بر سکوی اول جهان ایستاد.
بازی پای فینال با آذربایجان بود که ناکوتش کردم. بازی فینالم با ترکیه بود که 5-1 بردم.
محمد باقری معتمد هم در وزن 68 کیلوگرم تا اینجا مدال برنز خود را قطعی کرده. اما در بخش زنان دو تکواندوکای ایران، سوسن حاجی‌پور و راحله آسمانی، حذف شدند. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا تیم ذوب‌آهن به مرحله یک هشتم نهایی رسید. استقلال در وضعیتی نامعلوم قرار دارد و پرسپولیس حذف شد. ذوب‌آهن در پنجمین هفته از لیگ آسیایی در امارات متحده عربی تیم الامارات را با یک گل شکست داد تا ورودش با 13 امتیاز به مرحله حذفی قطعی شود. اما استقلال در دوحه مرکز قطر توان حفظ پیروزی دو گله مقابل از صد قطر را نداشت و 2-2 مساوی کرد. سرنوشت استقلال هفته آینده در ورزشگاه آزادی در مقابل تیم النصر عربستان تعیین می شود. از صد قطر با 9 امتیاز، استقلال و النصر هر کدام با 5 و پختکور ازبکستان با 4 امتیاز اول تا چهارمند. اما پرسپولیس شنبه با وجود پیروزی 3-2 در ورزشگاه آزادی مقابل الاتحاد عربستان حذف شد. الاتحاد با 10، بنیادکار ازبکستان با 8، پرسپولیس با 5 امتیاز و الوحده امارات با 3 امتیاز اول تا چهارمند. گرچه پرسپولیس عملاً حذف شده به حساب می‌آید، ولی به گفته علی دایی سرمربی تیم برای حفظ حیثیت باید یک بازی تشریفاتی مقابل تیم حذف شده الوحده امارات برگزار کند.
عملاً حذف شدیم، اما میگم واسه حیثیتمون، واسه اعتبارمون بازی کردیم و بازی میکنیم.
امشب تیم سپاهان در اصفهان میزبان تیم الهلال عربستان است. هر دو تیم 9 امتیازی و در بالای جدول گروه آ قرار دارند و شانسشان برای صعود زیاد است. القرافه قطر و الجزیره امارات متحده عربی سوم و چهارمند. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا دیشب رئال مادرید زورش به بارسلون نرسید و حذف شد. بازی دیشب در بارسلون که دیدار برگشت دو تیم بود 1-1 مساوی پایان یافت و چون بازی رفت را بارسلون در مادرید با 2 گل برده بود، جواز ورود به فینال لیگ را که در ومبلی لندن برگزار خواهد شد دریافت کرد.
بارسلونا will go to Wembley. It's a night of joy for Barcelona. It is Barcelona's night.
فینالیست دیگر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب در منچستر تعیین می‌شود با پیکار میان منچستر یونایتد و شالکه. شالکه مسابقه رفت را در خانه با 2 گل باخته و بنابراین امشب بازی سختی در برابر منچستر یونایتد پیش روی دارد. و در آمریکا دور دوم بازی‌های حذفی بسکتبال قهرمانی که 4 تیم اول کشور را تعیین می‌کند آغاز شد. تیم‌های آتلانتا، میامی، ممفیس و دالاس نخستین بازی‌های خود را بردند. شکست تیم لیکرز قهرمان سال پیش در لس آنجلس در نخستین بازی مقابل دالاس از حوادث مهم نخستین روز بازی‌های حذفی بود. دالاس 96-94 قهرمان آمریکا را شکست داد.
دالاس 96-94 remaining in a 2-point Dallas lead.
در مرحله حذفی هر تیمی 4 پیروزی کسب کند به دور بعد خواهد رسید.
حبیب روشنزاده که نیم ساعت دیگه باز از او خواهیم شنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدین. در بامداد چهارشنبه 14 اردیبهشت هستیم، برابر با 4 ماه می. امروز در استانهای خراسان و گلستان هوا بارانیه، در شمال غربی ابری و در سایر نقاط صاف گاه نیمه ابری. دمای هوای تهران هم اکنون 12 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتهای روز به 21 درجه میرسه. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. پیش از پرداختن به گزارش‌ها و مطالب دیگه‌ای که برای این بخش در نظر گرفته شده، بار دیگه با همکارم محمد رضا کاظمی وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام مجدد آقای کاظمی.
سلام مجدد به شما و شنوندگان عزیز. وزارت خزانه داری آمریکا نام چند بانک خارجی را به خاطر عدم اجرای تحریم‌ها علیه ایران در لیست سیاه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید کوهن از مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه به اعضای کمیته بانکداری سنای این کشور گفت نام این مؤسسات به زودی اعلام خواهد شد. قانونگذاران آمریکایی سال گذشته میلادی در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران قانونی را تصویب کردند که بر طبق آن بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت معامله با ایران اجازه نخواهند داشت با نهادهای مالی آمریکا همکاری کنند. نیروی انتظامی روز سه‌شنبه شماری از تماشاگران بازی دو تیم فوتبال پرسپولیس الاتحاد را که در حمایت از معترضان بحرینی شعار می‌دادند بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این افراد که دست کم 200 نفر بودند هنگام برگزاری بازی در ورزشگاه آزادی تهران شعار مرگ بر آل خلیفه و مرگ بر آل سعود سر می‌دادند. سایت کانون هواداران پرسپولیس نوشت هواداران پرسپولیس از سر دادن شعارهای سیاسی ابراز نارضایتی کردند و خواستار خروج این افراد از ورزشگاه شدند. ماموران نیروی انتظامی شعار دهندگان را در ابتدای نیمه دوم از ورزشگاه اخراج کردند. آمریکا میگوید احتمال کمک پاکستان به اسامه بن لادن رهبر القاعده را بررسی میکند. جان برنان مسئول کاخ سفید در امور مبارزه با تروریسم روز سه‌شنبه در یک گفتگوی رادیویی امکان اطلاع داشتن افرادی در داخل حکومت پاکستان از مخفیگاه بن لادن را رد نکرد و گفت آمریکا این موضوع را تا انتها پیگیری می‌کند. شماری از قانونگذاران آمریکایی پاکستان را به کوتاهی و حتی پشتیبانی از رهبر القاعده متهم کرده و خواستار کاهش یا قطع کمک مالی ایالات متحده به این کشور شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان این اتهام را رد کرده است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در تازه‌ترین اطلاعات درباره حمله نیروهای آمریکایی به مخفیگاه بن لادن گفت بن لادن هنگام مواجهه با نیروهای آمریکایی مسلح نبوده است. آقای کارنی افزود در جریان عملیات گمان می‌رفت که بن لادن در مقابل دستگیریش مقاومت کند که چنین شد. این مقام کاخ سفید در این حال تأکید کرد چند نفر در مخفیگاه بن لادن حضور داشتند که مسلح بودند. تیم بارسلونا اسپانیا پس از کسب نتیجه مساوی در مقابل رئال مادرید به فینال بازی‌های جام قهرمانان اروپا راه یافت. بارسلونا در بازی رفت رئال مادرید را با نتیجه 2-0 شکست داده بود، اما بازی برگشت این دو تیم اسپانیایی که دیشب برگزار شد با نتیجه 1-1 به پایان رسید. مؤسسه بین‌المللی مطبوعات روز سه‌شنبه اعلام کرد در سال گذشته میلادی 101 روزنامه‌نگار در سرتاسر جهان کشته شدند. این رقم بالاترین آمار از دهه 90 میلادی تا کنون محسوب می‌شود. مؤسسه بین‌المللی مطبوعات پاکستان، مکزیک و هندوراس را به ترتیب خطرناک‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران ارزیابی کرده است. در 5 سال گذشته 472 روزنامه‌نگار در سرتاسر جهان کشته شدند. بیشتر این افراد در عراق و فیلیپین جان باختند. به گفته مقام های عراقی در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه‌ای در جنوب غرب بغداد 9 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. مقام های عراقی میگویند این بمب روز سه‌شنبه مقابل کافه‌ای در یک محله شیعه نشین در منطقه دره منفجر شده است. بیشتر قربانیان این حمله افراد جوانی بودند که در حال تماشای بازی فوتبال بودند. ولی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران و سفارت‌های آمریکا و کانادا خواستار رسیدگی به وضعیت دوروتی پرواز، خبرنگار ناپدید شده شبکه الجزیره در سوریه شدند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. حالا بریم سراغ مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم داشت. در حالی که در روزهای اخیر فشار بر فعالان دانشجویی در کشور بیشتر شده، شماری از انجمنهای دانشجویی دانشگاه تهران برای یک تجمع اعتراضی فراخوان دادند. پس از مطلع شدن از رویدادهای استانهای کشور، یک ترانه دیگه هم در این بخش خواهیم شنید. سپس در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم. با توماج تاهباز هم وعده داریم برای شنیدن قطعی که برای بامداد امروز تهیه کرده. جای مهمی هم در این بخش برای شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی در نظر گرفته شده، طرف حوالی ساعت 7:58 دقیقه. طی روزهای اخیر بار دیگه برخی از فعالان سیاسی، عقیدتی، مطبوعاتی و دانشجویی احضار، بازجویی و یا تجدید محاکمه شدند و به زندان برخی زندانیان هم افسوده شده. البته فعالان دانشجویی هم بیکار ننشستند و روز سه‌شنبه انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی برای اعتراض به فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه دعوت به تجمع کردند. این تجمع قراره روز 25 اردیبهشت برگزار بشه. مراد ویسی نگاهی داره به احضارها و بازداشتها در روزهای اخیر.
دادگاه انقلاب تهران ابوالفضل عابدینی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است. آقای عابدینی هم اکنون در زندان است و با این یک سال حبس مجموعاً به 12 سال زندان محکوم شده است. بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدی گلرونیز که در زندان هستند، بار دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به 6 ماه حبس محکوم شده اند. از سوی دیگر منزل پدرام رفعتی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه امیرکبیر نیز مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفته تا بلکه وی را بازداشت و به زندان ببرند. این در حالی است که محمد مجتهد شبستری از روشنفکران دینی ایران نیز به دادگاه احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. آقای شبستری به دلیل برداشت جدیدی که از قرآن و محمد پیامبر اسلام دارد، تحت فشار حکومت ایران قرار دارد. از چهره‌های سرشناس دیگر که این روزها تحت فشار حکومت قرار گرفته، حمید رضا جلایی پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و عضو دفتر سیاسی جبهه مشارکت است که حالا نیروهای امنیتی سخنرانی وی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را لغو کرده‌اند. آقای جلایی پور در ماه‌های اخیر در تحلیل‌های منتقدانه خود از شرایط کشور گفته است که جنبش اعتراضی علی‌رغم فشارهای همه‌جانبه حکومت همچنان زنده است و ادامه یافته است. و اما خبر دیگر در همین ارتباط، اینکه جواد امام، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران، به زندان اوین فراخوانده شده تا دوران حبس یک ساله خود را به اتهام تبلیغ علیه نظام بگذراند. و نهایت اینکه حسن یونسی، فرزند علی یونسی، وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی نیز که اسفند ماه گذشته بازداشت شده بود، به 1 سال حبس و 5 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.
یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از استانهای کشور چه اطلاعاتی در اختیارمون میذاره. آقای رفیع‌زاده، پس از افزایش قیمت کالاهای مختلف و شوکی که قبض گاز در استانهای مختلف ایجاد کرده، مردم کرمان هم به خاطر قبض گاز دچار شوک شدن؟
بله آقای حسینی، این مرحله دوم قبض هایی که به دست مردم رسید، قبض های گاز شوک دوباره به مردم کرمان وارد کرده. برای نمونه رسانه ها گزارش دادن که یک مجتمع چهار واحدی که پیش از هست یارانه ها قبض گازش 70,000 تومان بود، در مرحله اول به 600,000 تومان رسید، ولی قبضی که اخیراً به دست این مجتمع رسیده، ساکنان این مجتمع رسیده، 6,984,000 تومان هست و این مردم رو شوکه کرده، به این دلیل که گفتن این معادل قیمت یک خودروی پراید هست و ما به جای استفاده از گاز میتونیم برای یک خودرو بخریم
که بعد اون موقع با مشکل قیمت بنزین روبرو میشن.
بله حتما.
در استان فارس نیروی انتظامی 4 نفر رو به اتهام شرارت کشت.
آقای علی مؤیدی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفته که ما پس از اعدام در ملأ عامی که هفته گذشته داشتیم در منطقه فسا و کنار تخته با شرارت‌های مواجه شدیم و برای برخورد با این افراد که از اونها به عنوان اشراریشون نام برده 4 نفر رو کشتیم و یه تعدادی رو هم دستگیر کردیم و ایشون به هر حال این مردم اون مناطق رو به عنوان اشرار معرفی کرده و گفته که باز هم ممکنه که درگیری‌هایی روی بده. در ضمن یک مأمور نیروی انتظامی هم به گفته ایشون کشته شده.
در خراسان رضوی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای از مجتمع‌های مسکونی در مشهد آغاز شد.
بله در مشهد از روز دوشنبه طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره به اجرا گذاشته شده و طی یکی دو روز گذشته در مناطق مختلفی از شهر مشهد مأموران نیروی انتظامی به مجتمع‌های مسکونی مراجعه کردند و آنتن‌های ماهواره‌ای رو جمع‌آوری کردند. به گفته مقام‌های نیروی انتظامی در مشهد تا کنون 599 گیرنده و آنتن ماهواره از منازل مردم در مشهد جمع‌آوری شده.
در استان اصفهان که در گذشته به عنوان یکی از استان‌های پرآب کشور به شمار می‌رفت، احتمال جیره‌بندی آب شرب وجود داره.
این خبر رو آقای احمد رضا لاهیجان‌زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان اعلام کرده و ایشون گفته با توجه به شرایط خشکسالی که در استان اصفهان پیش اومده و مشکلاتی که از نظر آب در این استان ایجاد شده، احتمالاً امسال آب شرب شهر اصفهان جیره‌بندی خواهد شد. دلیل اصلی رو این مقام اداره محیط زیست اصفهان خشکسالی در زاینده رود اعلام کرده و گفته که آب سد زاینده رود در حال حاضر کاهش 42% داشته و بخش عظیمی از خود زاینده رود هم دچار خشکی شده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم. روز خوبی برای شما آقای حسینی و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب میرسیم به دومین ترانه بامداد امروز، ترانه‌ای که دوستان ما در این لحظه براتون انتخاب کردن. اسمش هست برد و باخت. نام خواننده که دوتا هستن شادی یوسفیان، اردلان پایوار. آهنگساز هم اردلان پایواره. گروه نوپای این دو نزدیک به 1 سال گذشته و با همکاری 2 هنرمند جوان، اردلان پایوار و شادی یوسفیان در آمریکا تشکیل شد. این 2 هنرمند در رشته‌های عکاسی و گرافیک تحصیل کردند و به صورت حرفه‌ای به فعالیتشون ادامه میدن. در سال‌های گذشته در زمینه موسیقی هم فعال بودند. اردلان پایوار نوازنده کیبورد و آکاردئون در گروه کیوسک و شادی یوسفیان این گروه رو در آخرین آلبومشون به عنوان همخوان همراهی کرده. اولین آلبوم این گروه به نام برد و باخت 1 ماه منتشر شده و همکنون ترانه برد و باخت از این آلبوم رو با هم میشنویم.
یادت میاد آب بازی می کردی با شلنگ، یا سوار تاپ می شدی یا علا کلنگ، یا تو کوچه گرگم به هوا بالا بلندی، یا گل کوچیک می زدی یا این که هفت‌سنگ، یا علک دلک گل گل یا تیل بازی، یا تو کلاس گل یا پوش تا کف بخور زنگ، یا حسرت سر می رفت سرگونه بازی، گاهی رازی بازی با یه پار سنگ.
گه مشغول قبالی از ارسی
داره سرعت، نه همه آدم شک داری مثل دروغ سرج، ترسی همش بقیه ازت میفتن جلو، انقدر بابا خودت رو با بقیه نسنج،
بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، وقتی میشه بازی کرد مسابقه پس خود چیست، بازی به برد و باخت نیست، بازی به بازیست، زندگی فقط یه بازیست واسه مسابقه نیست.
برای دوستداران هنر و فرهنگ در همراهی فرج سرکوهی از تازه‌های جهان فرهنگ و هنر با خبر میشیم. آقای سرکوهی با سلام به شما.
من سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، دیروز با هم صحبت کردیم، روز سه‌شنبه 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افتتاح شد. میخواستم ببینم از دیروز تا حالا شما چه خبرایی دارین از این نمایشگاه؟
بله، همونطور که گفتین 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دیروز با سخنرانی رئیس جمهور، وزیر ارشاد و بهمن دوری رئیس نمایشگاه در محل مصلی تهران افتتاح شد و از امروز درهاش به روی بازدید کنندگان باز میشه. سخنرانی هایی که گفته شد، هم رئیس جمهور هم وزیر ارشاد هم آقای دوری هیچ چیزی نداشت جز انشاهایی درباره خوبی کتاب خوندن و ای کاش این کتاب مردم کتاب بخوانند و از این حرفا. قبلا هم اعلام شده بود که حدود 2300 ناشر داخلی، 1600 ناشر خارجی از 67 کشور که بیشترش البته از کشورهای عربی هستن یا ناشر کتابای دانشگاهی هستن، 400,000 رمان کتاب رو در نمایشگاه ارائه خواهند داد. اما خبرهای تازه که در این زمینه در واقع اعلام شد، یکی این هستش که برخی از ناشران رو محروم کردن از شرکت در نمایشگاه، برخی کتابهایی که با مجوز وزارت ارشاد چاپ شده اجازه ندارن در نمایشگاه باشن و مسئله حجاب اصلی ترین مسئله نمایشگاه از همه تعهد گرفتن. حالا آقای حافظ موسوی، شاعر مطرح معاصر، که یکی از به اصطلاح اعضای اداره کننده انتشارات آهنگ دیگر هست که این انتشارات فقط کتابای شعر منتشر میکنه، شعرهای معاصر، اینو اعلام کردش که این انتشاراتی را به نمایشگاه راه ندادن، به رغم اینکه 60 عنوان کتاب در 3 سال اخیر منتشر کرده، یعنی بیش از استاندارد اعلام شده. قبلا هم بهش نگفته بودن، در همین چند روز اخیر به این انتشاراتی گفتن که اجازه شرکت نداره.
آقای سرکوهی، حتما شنوندگان ما یادشون هست که دیروز سه‌شنبه شما درباره تحسن اعتراضی یکی از بزرگترین ناشران کتابهای تخصصی دانشگاهی در بیت رهبری خبر دادین. اطلاعات تازه‌ای دارین؟
جالبه که بدونیم سرانجام اعتراض به کجا کشید. دیروز من عرض کردم که آقای فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات تیمورزاده، که یکی از بزرگترین، همونطور که شما هم گفتین به اصطلاح کتاب‌های تخصصی دانشگاهی رو، یکی از بزرگترین ناشران این زمینه هستش، گفتش که من در اعتراض به رویه وزارت ارشاد در برگزاری نمایشگاه و در توزیع رایانه‌ها در دفتر رهبری، در بیت رهبری تحسن می‌کنم، و او گفتش که با توجه به علاقمندی رهبر جمهوری اسلامی به کتاب، امیدوارم به اعتراضات من توجه بشه. ایشون در مصاحبه با خبرگزاری مهر اعلام کردش که ماموران کلانتری 129 او رو به اتهام اخلال در رفت آمد و نظم عمومی دستگیر کردند و بعد هم به شکایتش هم رسیدگی نکردند در دادگاه. بعد هم وزارت ارشاد در روز افتتاحیه نمایشگاه حرفه این ناشر رو از نمایشگاه جمع کرده و گفته که شما اجازه ندارین در نمایشگاه حضور داشته باشین و جلو فعالیت او رو در نمایشگاه گرفتن. اینم سرانجام اعتراض یک ناشر.
آقای سرکوهی، هفته آینده چهارشنبه 11 می برابر با 21 اردیبهشت جشنواره بین‌المللی فیلم کن کار خودش رو آغاز میکنه. در خبرهایی که پیشاپیش درباره این جشنواره داشتیم با خبر شدیم که امسال هیچ فیلم ایرانی در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن و بخش‌های جنبی اون شرکت نمیکنه. اما مثل اینکه شما خبرهایی دارید برای ما از حضور چند فیلم ایرانی در کن. این فیلم‌ها در قلب جشنواره یا در حاشیه؟
بله، دیروز آقای امیر اسفندیاری که مسئولیت فیلم‌های ایرانی در جشنواره کن داره اعلام کردش که 21 فیلم سینمای ایران در بازار جشنواره کن، یعنی در سینماهای اونجا اما نه در جشنواره، به نمایش گذاشته خواهد شد. این اصولا جزء حقوق کشورهاست که فیلماشون رو بیارن و در سینماهایی که به جشنواره تعلق نداره به بخش اصلی نشون بدن. اصولا خب جشنواره کن فیلمایی رو که از ایران یا به کشورهای به اصطلاح آسیا یا آفریقا میپذیره یا جایزه میده جنبه سیاسی داره. امسال طبیعتاً هیچ فیلم ایران در هیچ بخش جدی یا مسابقه یا اصلی جشنواره کن پذیرفته نشده و این فیلم‌ها رو در میگن بازار جشنواره کن، یعنی در واقع در سینماهای عادی اما همزمان با جشنواره نشون میدن اما نه در سینماهای اصلی و در بخش‌های اصلی.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم. تا فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
رئیس جمهوری آمریکا به صف ستایش کنندگان رهبری محمد رضا شاه پیوست.
شاه شاهان کوروش ذوالقرنین را ندا می‌داد که آسوده بخواه، ما بیدار.
آخوندها به لحاظ انحرافشون با تجدد آمریکا رو می‌کوبند، حزب توده، چپی‌ها.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران. و اینک با توماج تاهباز همراه میشیم برای شنیدن قطعه بامدادی امروز.
واژه‌ها دشمن آدمن همونقدر که دوست آدمن، همونقدر خود آدمن که با آدم غریبن. این واژه‌های بی‌حساب. نخواسته چیزی گفتم، خواستم ولی منظور دیگه‌ای داشتم. بذار یه بار دیگه روشن‌تر بگم. اگه یه دقیقه تحمل کنی منظورم رو به توضیح میدم. نمیخواستم برنجونمت. نه، حرف من این نبود. کلن چیز دیگه ای تو ذهنم بود. کلن چیز دیگه ای. ولی ظاهرن دیگه دیر شده. این واژه‌ها که قرار بود حرف دل آدم رو بزنن، فقط گاهی دلی رو آزرده میکنن و گاهی تنها یه وقت به همه چیز از دست میره. آخ از این واژه ها که دشمن آدمن وقتی دوست آدمن، خود آدمن همونقدر که با آدم غریبن. بذارین یه بار دیگه امتحان کنیم، فقط یه بار دیگه این شانس رو بده تا بگم. بذارین یه بار حرف رو رک و پوسکنده گفت، حرف رو رک و پوسکنده سخت میشه گفت. ولی امروز صبح تصمیم دیگه ای گرفتم. حتی اگه بیابان خسته، لب بسته، نفس بشکسته در هذیان گرم مه، عرق می‌ریزدش آهسته از هر بند. بیابان را سراسر مه گرفته است. محسن نامجو.
بیابان را سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان. بیابان را سراسر مه گرفته است، نفس بشکسته در هذیان گرم مه، عرق می‌ریزدش آهسته سر بر. بیابان را سراسر مه گرفته.
با خود فکر می‌کردم مهگر همچنان تا صبح میباری، مردان جسور از خداز به دیدار عزیزان باز کشتند، سگان قریه خاموشند در شعلای پنهان، میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهگر.
پیام های شما شنوندگان گرامی، بیانگر نظرات و واکنش های شما در برابر مسائل گوناگون، همیشه جای ویژه‌ای در برنامه های رادیو فردا داره. میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا نظراتتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
خیلی ممنون از این برنامه جذابتون. من فقط موندم، اگر شما این دلگرمی های شما نبود، رادیو فردا نبود، ما چجوری میتونستیم تو این جامعه زندگی کنیم؟ واقعا موندم جوونی ما، اول زندگی ما تو این ایران، تو دوره احمدی نژاد سوزوندم. از شما میخوام یه فریاد رسی باشید به من و بتونید دستامون رو بگیرید و این هلاکتی که داریم نجات پیدا کنیم. دستتون در نکنه، خواهش میکنم صدامون رو به قول پخش کنید که بدونیم کسی به فکر ما هست. قاسمی هم از شهر کن. تشکر.
میخواستم بگم که رادیو فضا تو عمر منی، عشق منی، کپسول اکسیژن منی، اگه نباشی به خدا خفه میشم. دوستتون دارم. خدا
موفقیت شما را در خدمت با ارزشی که برای حمل و آن خود به عهده دارید از خدا آرزو دارم. خدمات با ارزش شما 100 درجه فشار روی ملت ایران را تا نصف یعنی تا 50 درجه تقلیل داده. اجرتون با خدا. از کازرون ارادتمند عبدالله.
خسته نباشید آقای رادیو فردا، خیلی ممنون از این برنامه های خوبتون. کشور ما خلا به فردا رسیده دیگه، از گرونی و از این بدبختی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.